باشه. من اگر وارد پول یکی از شعب بشم، نمیگم فرش قرمز، ولی ازم استقبال بسیار شایانی خواهد شد، به خاطر اینکه این پول رو اونجا بذارم بدون اینکه مشخص بشه منشأ این پول کجاست. این نمیتونه بسترساز و کمک حال این وضعیت باشه. وقتی که به من مراجعه میکنن میگن آقا از حسابت استفاده میکنیم، عوضش تسهیلات بانکی میشه برات گرفت، عوضش هزار کار دیگه تو این مسائل اقتصادی میشه ازت حل بشه، فکر نمیکنید این خودش بسترساز وقوع این جرم هست که هنوز هم براش آگاهی سازی و فرهنگ سازی نشده که پولشویی یکی از جرایم بسیار بزرگ و خطرناکی است که منجر به عواقب سنگینی هم برای فرد میشه.
من اجازه عرض بکنم قبل از پاسخ به سوال شما که مصداق بسیار مهمی هست و اخیراً منشأ کلاهبرداری های تلفنی هم واضح شده و میتونه بستری هم به پولشویی باشه. بعدا ممکن است شما یک دفعه مواجه بشید با اینکه مبلغی پول به حساب شما واریز شده، میدونید که شما اصلا در جریان موضوع بشید، با شما تماس گرفته میشه، میگن که این مبلغ در واقع باید به این مبلغ اشتباه واریز شده و این رو به این حساب برگردانید. من این رو میخواستم عرض بکنم خدمت شهروندان محترم، در صورتی که با این موضوع مواجه شدید، تنها کاری که باید انجام بدید این هست که دقیقا به همون حسابی که پول ازش به حساب شما واریز شده دقت کنید برگردونید، چون اگر بخواید به حساب دیگری واریز بکنید این امکان وجود داره که دقیقا ناخواسته درگیر یک بخش پولشویی شده باشید و بعضن هم با اینها تماس گرفته میشه، میگن که خب حالا این مبلغ مثلا 50,000 تومان، موردی که اتفاق افتاده بود 50,000 تومان از کمیته امداد هستیم، این مبلغ به حساب شما واریز شده و مراجعه بکنید به در واقع خودپرداز. و باز همون بحث کلاهبرداری تلفنی که بنده خدا حدود 30,000,000 تومان از حسابش برداشت شده بود. این نکته که خواستم تذکر بدم. نکته این سوالی که فرمودید، ما بستر کامل قانونی در این قضیه داریم الحمدلله.
بله.
قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌اش در واقع مبادلات نقدی رو تا سقف 15,000,000 تومان محدودش کرده و در واقع هم پرداخت بیش از 15,000,000 تومان از یک بانک به یک شخص از یک حساب و هم دریافت نقدی این رو ممنوع کرده. یک بحث در واقع رصد معاملات مشکوک هم ما داریم که هم در بانک ها و در هم در صرافی ها انجام میشه و این معاملات مشکوک در واقع گزارش شده در مبارزه با پولشویی و اونجا این رصد انجام میشه. اما خب دیگه قطعا هر راهکاری یک سری در واقع راه‌های گریزی داره. یکی از راه گریزش همین کارت‌های اجاره‌ای است و خب راهکارهای دیگری هم هست که واقعا باید مراجع نظارتی و به ویژه بانک ها با استقرار در واقع اون نرم افزارهای خاص و استانداردی که در این قضیه وجود داره بتوانند این تراکنش ها رو رهگیری بکنن در یک زمان کوتاه و اقدام بشه. و از همه مهمتر بحث قانون در واقع از کجا آورده ما هنوز به نحو مطلوب و کاملی متاسفانه نداریم در کشور. اینکه در واقع حالا این شخصی که یک مبلغ کلانی جابجا میکنه بیاد و این پول رو در واقع اثبات کامل انجام بده نسبت به اینکه این منشأش در واقع قانونی هست، که این هم انشاءالله نقد قانونی هست که باید از نظر مجلس جبران بشه.
انشالله با امید خدا. سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. جناب سرنگ سپاسگزارم، ممنونم از شما. اگر نکته جا مانده یا نکته‌ای که حتما به نظر میرسه به شرمنده در میون گذاشته بشه، خیلی کوتاه مطرح بفرمایید.
نه، مورد خاصی نیستش، ان شاءالله در فرصت‌های بعدی در خدمتتون.
ان شاءالله. ممنونم که با تمام گرفتاری ها و مشاغل و مشغله های زیاد دعوت ما رو پذیرفتید، پاسخگوی پرسش های ما بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون.
خواهش میکنم. منم انشالله آرزو میکنم روز خوبی داشته.
انشالله. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. و بیایم فارغ بشیم از همه مشکلات و دردسرهایی که آدم های سودجو تو کشورمون ایجاد میکنن و برسیم به اینکه امروز روز مادره و باید شاد باشیم. روز تولد بهترین بانو، روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تا لحظاتی بعد گفتگوی ویژه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
وقتی که هیچ کس شبیه تو نیست، یکی انگار داره دل رو به یه جای غریبی میکشونه، اون که با چادر خاکیش گناهای همه رو میپوشونه، انگاری دست خودم نیست، انگاری داره دلم باز بهونه، چشه گریون مثل بارون میچکن عشقای من دونه دونه، تا میخواد پا بذارم رو عهدی که بست دلم توی حرم، یکی دستاشو میذاره دوباره مثل قدیم رو سرم، نمیذاره که دوباره من بمونم و دل در به درم، عمری این در اون در زد این دل، همه جا سر زد این دل، اما نشد هرچی که بدی بود دیدم، مادر خوشی بود چشیدم، مادر دروانش یا زهرا، یه نگاه کنی تموم همه یه غم و درد، یا زهرا، یه نگاه کنی تموم همه یه غم و درد، مادر به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم مدیون تو، کاشکی بخرین دل رو آخر، بذارن اسمم رو مادر مجنون تو، یا یه نگاه کنی تموم همه یه غم و درد، یا زهرا، یه نگاه کنی تموم همه یه غم و درد، یا
گفتگوی ویژه روز مادر و تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تقدیم حضورتون میکنیم با میهمانان ارجمندمون، دکتر عزت سادات میرخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو گروه مطالعات زنان. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. من هم متقابلا هم روز میلاد بزرگ بانوی عالم اسلام و هم روز مادر رو خدمت همه شنوندگان تبریک میگم و همچنین خسته نباشین خدمت همه اصحاب رسانه.
سپاسگزارم. فقط خواهش میکنم یک مقدار بلندتر هم صحبت بفرمایید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید سرکار خانم دکتر میرخانی. و میهمان ارجمند بعدی سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، ریاست محترم بسیج زنان کل کشور. سلام، صبح بخیر خانم دکتر اصلانی. خانم دکتر اصلانی سلام، صبح بخیر. و سرکار خانم دکتر فاطمه ذوالقدر، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. خانم دکتر ذوالقدر سلام، صبح بخیر. خانم دکتر ذوالقدر صدای ما رو میشنوید؟ سلام عرض میکنیم، صبح شما بخیر باشه. خب تا ارتباطمون وصل بشه با میهمانان ارجمند دیگه‌مون، خانم دکتر میرخانی در خدمت شما هستیم. باز هم سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز دو مناسبت ویژه، در واقع یک مناسبت بزرگ داریم و اون مناسبت روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و روز زن، روز مادر. اگر بنا باشه که یک گرامی داشت ویژه‌ای داشته باشیم، یک نگاه خاصی به این روز داشته باشیم، مادر و زن رو یک بزرگ داشتی براش داشته باشیم، آیا باید نوع متفاوتی نسبت به گذشته به این موضوع و به این مخلوق نگاه بکنیم، یا اینکه نه ما همون روال گذشته رو داریم و با همون وضعیت هم در نگاه ما، در گفتار ما، در کردار ما، در زندگی ما کرامت زن وجود داره؟
بله بله، من باید خدمتون عرض کنم که این دو مسئله مهمی رو که از دست
دادید. خانم دکتر میخوانی، من یک کوچولی عذرخواهی بکنم، ببخشید. خانم زرقت هم روی خط اومده، من سلام عرض کنم خدمت ایشون و صحبت شما رو بشنویم. خانم دکتر زرقت سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و همینطور مهمانانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر و خوشی باشه.
سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم از خانم دکتر میخوانی، صحبت های خانم دکتر میخوانی ناتمامون، بشنویم صحبت خانم دکتر میخوانی رو.
ما وقتی اگر بیایم روی عوامل نقش گذار در تاریخ، خب در تاریخ اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها یه نقش ماندگار دارن و هر جایی که ائمه علیهم السلام بخوان از یک چیز بزرگی یاد کنن، از مادرشون یاد میکنن. من یک کلامی رو از امام باقر علیه السلام میارم. ببینید، امام وقتی میخوان عدل قرآن رو در سوره مدثر معرفی کنن، در این آیه ان حال اهدل کبر نظیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، میفرمایند که اون مسئله مهم و بزرگی که عدل قرآنه و برای بشریت دقیقاً یه خط مشی اساسی تعیین میکنه، مادر ما زهراست. امام صادق علیه السلام وقتی میخوان از لیله قدر و بزرگی لیله قدر یاد کنن، از مادرشون زهرا یاد میکنن. امام کاظم علیه السلام وقتی کوکب دوری رو در قلب آیه نور در سوره نور مطرح میکنن، میگن کوکب دوری مادرم زهراست. خب پس این نقش عظیم رو که ما امروز واقعا بشریت دچار حیرته و دقیقا به رغم توسعه ابزار و تکنولوژی از اهداف زندگی تا حد زیادی غافله و دقیقا نیازمند به یک الگویی که فرای از فرضیه و حتی تئوریه بدون مبنا. من میخوام بگم که ما زندگیمون نه تنها زندگی علمیمون کپی پیست شده، بلکه زندگی عملیمون هم تا حد زیادی کپی پیسته. بنابراین اون وقت اون مبنای زندگی، اون حقیقت زندگی، اون بطنی که بایستی از زهر زندگی ما واقعا آشنا باش باشیم، این مسئله است که نیازمند به اون الگوی تاریخی هستیم. این یه مسئله اهمیت خود در واقع الگوگیری و الگوپذیری در زندگی بشر امروز. مسئله دوم نقش اساسی که مادر داره و این دوتا وقتی ضریبش در هم ضرب میشه و اون عظمت و بزرگی تاریخ سازی و انسان سازی رو تبیین میکنه. ببینیم قرآن کریم هر کجا میخواد از یک مسئله بزرگی یاد کنه با لفظ ام میاره. مثلا آیات محکمات رو میفرماید هن ام الکتاب. وقتی میخواد از مکه یاد کنه با عنوان در واقع زیر بنای توسعه و تحقق در واقع گسترش زمین، میفرماید که ام القرآن. پس معلوم جایگاه مادر یه جایگاه ریشه‌ایه و غفلت از این مسئله غفلت از حقایق زندگیست. بنابراین یک مادر هم نیاز به الگو داره و هم اون تاثیرگذاری و خط مشی گذاریش که ما در روایات هم زیاد داریم، این که میفرماید الجنه در تقدم امهات، یعنی مادر با مسیرش، مسیر زندگی نه تنها نسل خودش رو بلکه کشورش رو بلکه تاریخش رو تعیین میکنه، همچنان که حضرت زهرا سلام الله علیها همچین نقشی رو داشتن. بنابراین این دو مسئله رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. اینجاست که اون وقت فرای از ابزار زندگی و تکنولوژی زندگی بایستی دنبال اهداف زندگی بگردیم.
به امید خدا انشالله. خانم دکتر ذوالقدر، بر مبنای فرمایشات سرکار خانم دکتر میرخانی میخواییم الان یک مطابقتی بدیم اوضاع احوال امروز جامعه رو تا بعد دوباره سوالهای ادامه‌مون با خانم دکتر میرخانی رو مطرح کنیم. خانم دکتر ذوالقدر، الان آنچه که فرمودن ایشون چقدر ما در حال اجراش هستیم؟ چقدر داریم بهش اهمیت میدیم؟ این غفلت از جایگاه ریشه‌ای، این نیاز به الگوی تاریخی که داشتیم و خب در طول این 40 سال بهش پرداخته شده، تا زمانی که حضرت امام بودن به این موضوع بسیار به این روز تاکید ویژه داشتن و بعد از اون هم توسط مقام معظم رهبری و همینطور اقشار مختلف مردم به این اشاره شده، اما ما چقدر تونستیم در مقام قانون، در مقام اجرای قانون، در مقام شما نظارت هستید، چقدر در حال اجرای این توجهات هستیم به جایگاه زن، به جایگاه ریشه‌ای مادر در خانواده و جامعه امروز؟
بله، منم در ابتدا اجازه بدین تبریک بگم این روز رو، سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ام ابیها، و همینطور گرامی بدارم بزرگداشت مقام زن و مقام مادر رو برای همه مادران ایرانی، برای همه زنان ایرانی دخترانمون تبریک بگم این روز رو. خب استفاده کردیم از فرمایشات خانم دکتر میرخانی و همینطور که خودشونم تأکید کردن که قطعا یک جامعه موفق نیاز به الگو داره و الگو پذیری داره، و چه بهتری از الگویی که ما زنان مسلمان داریم و همون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در تمام اون زندگی کوتاهشون برای ما درس عبرتی هستن، آموزنده هستن، زندگیشون، رفتارشون، ازدواجشون و همه مسائل دیگه‌ای که هم توی مسائل اجتماعی، سیاسی، توی همه چی ورود می‌کردن و مواضع خوبی رو اتخاذ کردن. جامعه امروز قطعا همینطوره. ما بعد از انقلاب اسلامی الحمدلله توجهات خیلی زیادی شده که مقام توجه ویژه‌ای بهش بشه و با الگو پذیری از اونایی که خب بالاخره اسره هستن، از بزرگانمون، ائمه‌مون، به ویژه از حضرت فاطمه زهرا، زنان مسلمانانمون هم ایرانی هم بتونن موفق باشن، توی عرصه‌های مختلف ظهور کنن. هیچ وقت انقلاب اسلامی ممانعتی به وجود نیاورد که زنان بیان، هم امام خمینی رحمت الله علیه، هم الان مقام معظم رهبری و دولتمون هم همینطور، همه در پی اینن که زنای موفق و توانمند در جامعه حضور داشته باشن و هم با توجه و تاکید بر اون وظیفه اصلیشون که مادریه، وظایف دیگه هم که اگه دوست داشته باشن و توانایی اون رو داشته باشن بتونن انجام بدن و موفق باشن. خب از بعد نظارتی و قانونگذاری هم که شما فرمودین، خب ما هم در مجلس شورای اسلامی سعی میکنیم که حالا قوانینی که خب با همه جا حقوق زنان رعایت بشه، تبعیضی وجود نداشته باشه، کوتاهی نباشه، مخصوصا زنایی که حالا سرپرست خانوار هستن، زنانی که حالا بس سرپرستن، اینا توی بودجه هامون، توی ردیفایی که براشون در نظر میگیم، اینا مورد غفلت قرار نگیرن. برای مسائل دیگه، حال تسهیل ازدواج، برای مسائل دیگه، خب قانونهای خوبی وضع شده که خب باید نظارت بشه، باید نظارتی هم باید ورود بشه که اینا به چه مرحله اجرا میشن و بشه نحوی هست.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، ممنونم از وقتتون و تبریک می‌عرض می‌کنیم خدمت شما این روز رو و آرزوی موفقیت داریم.
ممنون، منم تبریک می‌گم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خانم دکتر میرخانی، صحبت‌های خانم دکتر ذوالقدر رو شنیدیم از کمیسیون فرهنگی مجلس. چقدر انتظارات شما به عنوان یک فرد علمی دانشگاهی، به شخصی که تو این حوزه مطالعات و پژوهش‌های فراوان داشته، چقدر این انتظارات در سطح جامعه ما داره محقق میشه؟ انتظاری که از جایگاه زن داریم، انتظاری که از بزرگداشت مقام زن داریم، توی همه شئون، استخدامش، شغلش، رسیدگی به خانوادهش، این که بتونه توجه و وقتش رو بگذاره برای خانواده، فارغ از دغدغه هایی که در سطح جامعه وجود داره، چقدر تونستیم محقق کنیم دغدغه های رهبر معظم انقلاب رو تو این حوزه؟
بله، بله. ببینید، اولا که یه پیامی رو حضرت آقا دادن، ما اگر کاملا دقت کنیم تو اون ختمش گذاری های سیاست های کلانی رو که حضرت آقا تبیین و تعیین میکنن،
بله،
کاملا اولا یه مسئله است، اینی که در نظام اسلامی خانواده جز جامعه نیست، برخلاف نگاه جامعه شناسان، بلکه خانواده محوره، یعنی تمامی قوا و حتی سازمان ها بر محوریت اون قطب اصلی، قطب اصلی خانواده است. و قطب خانواده مادر و نقش مادری. اینجاست که ببینین اون اصل تعادل، تنظیم، تکمیل و تکامل، تقسیم و تناسب، یعنی اصلا یه ویژگی های قانون‌گذاری الهی داره و یه ویژگی هایی رو مثلا شما در منش حضرت زهرا میبینید. مثلا شما وقتی میرین سراغ سوره حلقه میبینید خدایی زیستن در داخل منزل، همبستگی، اعتماد، یطعمون الطعام علی حبهی، عشق به خدا محور خانواده است. اصلا عشق، 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 و به تبعیت عشق به خدا، عشق به خدمتگزاری، عشق به اهل خانواده. این عشق رو اگر ما امروز زنده کنیم و اون وقت هم اون حقیقت پایداری زندگی، هم اون رنگ خدایی، اینی که میفرماید نطعمکم لوجه الله، پس حضرت زهرا چند تا گزینه اساسی به ما میده. یکی این که خدایی زیستن، یعنی بینش پشت دانش ما، پشت منش ما، پشت روش ما. اگر دانش ما، سیاست گذاری ما، خط مشق گذاری ما خلای بینشی داشته باشه، یه نگاه شرقی غربی داشته باشه، اون مسیر صراط مستقیم رو که دقیقا هم قرآن تبیین کرده، هم اهل بیت تبیین کردن، اون عشق به خدمتگزاری به مردم و به ویژه اقشار محروم، این که می فرماید یتیمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، یعنی خدمتگزاری تام به مردم با محوریت عشق به خدا. و این مسائل رو اگر بگیریم، از اون طرف در پیام حضرت آقا این بود که ما طراحی الگوی سوم از زن داشته باشیم، یعنی نه زن به شکل مدل غربی و اون مدرنیتهی که به عنوان در واقع تقدم جنسیت زن بر هویت زن.
سپاسگزارم خانم دکتر.
و مسئله بعد اینه که نه زن شرقی در واقع اسیر خورده فرهنگ، خورده فرهنگ های غلط، و نه زن غربی به شکلی که جنسیتش مقدمه بر هویتشه. و اون مسیر اعتدال، مسیر تنظیمی که امروز به عهده زن مسلمان، وقت این است که ما با دقیقا خط مشخصاری تو نظام نه تنها برای کشور خودمون اون تعادل رو ایجاد میکنیم، بلکه میتونیم یه الگوی موفقی برای زنان جهان بدیم. و اونی که حضرت زهرا امروز میخوان از ما اینه.
متشکرم از شما. سپاسگزارم. ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم. با سرکارعالی خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر مبارک.
مامان.
الو مامان، کجایی پس؟ خیلی دلم گرفته. میخواستم بهت بگم، میخواستم با حرف بزنم، میخواستم با درد دل کنم.
و در این دل واپسی
به هستی بها،
تنها کسی هستی که هستی،
به سبزی زندگی
ای همیشه هستی،
و قسم به زیبایی های خداوندی،
و نه امروز که تمام روزها برای توست،
همه شادی از آن تو،
دوستت دارم مادر.
تقدیم به شما.
دوست دارم مادر.
خب رسیدیم به بخش بعدی گفتگوی امروز. باز هم تبریک عرض میکنیم روز زن رو، روز مادر رو به همه زنان و مادران عزیز کشورمون. اما موضوع گفتگومون همایش بین المللی توسعه بندر چابهار و جناب آقای دکتر محمد علی سعیدی پور، مدیر کل محترم توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی. آقای دکتر سعیدی پور سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیز بخیر. روز مادر، روز زن رو به همه بانوهای عزیز کشورمون تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. می‌خوایم درباره بندر چابهار صحبت کنیم، بندری که این روزها مرکز خبرهای خوب هست تو حوزه توسعه پایدار انشالله. برای ما از همایش بین‌المللی توسعه بندر چابهار بفرمایید و اینکه چه انتظاراتی از این موضوع در این برهه خاص زمانی هم میره.
عزم بزرگتون که ما تقریباً سالهای سال بود که تلاش میکردیم که بندر اقیانوسی، تنها بندر اقیانوسی ما توسعه بدیم. مذاکرات گسترده رو سالها پشت سر گذاشتیم، تا سال 95 موفق شدیم یک توافقنامه بین المللی سه جانبه بین ایران، هند و افغانستان منعقد کنیم. این در واقع توافقنامه بعد از تایید ریاست محترم جمهور تو سال ابتدای سال 97 جاری سازی شد. ما اولین اجلاسش رو در آبان ماه سال جاری توی تهران برگزار کردیم، سطوح معاونین وزرای راه و شهرسازی، و بعد از اون اولین کمیته اجرایش رو هم دو ماه پیش توی چابهار تشکیل دادیم با تقریبا 20 نفر مهمان خارجی. تو همون اجلاس همه علاقمند بودن که بندر چابهار رو از نزدیک ببینن و تجار که به مقامات کشورهاشون اعلام کرده بودن که آقا ما بندر چابهار رو توانمندی‌هاش رو از نزدیک می‌خوام ببینیم. لذا از همون روز، این روز هفته اسفند به عنوان روز توسعه چابهار تعیین، و از اون روز ما برنامه‌ریزیامون شروع کردیم. امروز هم که خدمت شما هستیم، تقریبا از 32 کشور دنیا ما عضو نرق مهمان داریم، بالغ بر 250 نفر الان میزبانشون هستیم در بندر چابهار. دیروز بازدید اصلی رو انجام دادیم از بسوط میدانی و اجلاس امروز شروع میشه همایش که بتونیم توانمندی ها رو ارائه بدیم و یک در واقع نشست های بیزنس تو بیزنس یا بی تو بی رو چهره به چهره بین تجار و زینفعان اصلی که الان توی بندر چابهار آماده ارائه خدمت هستن ارائه بدیم. این اتفاق رو ما از قبل طراحی کرده بودیم، امیدوار هستیم امروز خروجی که مد نظرمون هست. یعنی ما الان تصور ما این بود که سه کشور هند، ایران و افغانستان توی این اجلاس باشه. الان به محض اینکه کشورهای دیگه از شرق آسیا تا اروپا تا کشورهای CIS تا کشورهای همسایه خلیج فارس ما شنیدن این رو اعلام آمادگی کردن و الان حاضر هستن تو این اجلاس، و یک اتفاق بزرگ ملی هست که ما بتونیم سرمایه هایی که تا به امروز در بندر چابهار ریختیم بتونیم به بهره برداری برسونیم، و آمادگی این رو داریم که محوطه ها و زمین هایی که موجود هست سرمایه گذارم بذاریم در اختیار بذاریم با نرخ‌های خیلی مناسب که بتونن سرمایه‌گذاری به بهره برداری مناسب بکنن. امید ما این هست که در آینده بتونیم از این بندر اوتی که به عنوان یک ستون اصلی ترانزیت بین جنوب تا شمال کشور، یعنی کشورهای جنوبی و کشورهای شمالی کشور قرار دارن، این اتصال رو برقرار کنیم و از پتانسیل‌های ترانزیتی کشور بهتر و بهتر استفاده کنیم انشاءالله.
به امید خدا انشاءالله. و چقدر قرار هست این برنامه ریزی ها و اقداماتی که امروز، حالا امروز منظور امروز زمان هست، داریم انجام میدیم، قرار هست منجر به این بشه که اون نقش محوری بندر چابهار هم در اقتصادمون هم در منطقه تبدیل به یک هاب بین‌المللی بشه برای جذب حالا هم خطوط، هم تراکنش های اقتصادی، جابجایی های اقتصادی، حمل بار، مسافر، حتی توریست. حالا الان بیشتر مسائل اقتصادی مطرح هست، چقدر قرار هست خروجی این همایش و برنامه‌ریزی های امروز این باشه؟
هر اتفاقی که داره امدادیم در واقع زمینش فراهم میکنیم.
بله.
خروجیش یقینا تو کوتاه مدت که ما تصور کنیم در ماه آینده
یک
اتفاق خاصی بیفته نیست. ما همین سرمایه‌گذاری که الان انجام داریم، ما تو